الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والذي يدلك على هذا عرض کردیم نقض های مهمی بر تعریف شیخ شده، یکی نقض به صلح، یکی نقض به هبه معوضه. شیخ فرمود بی تملیک العین بالمال به عوضن. مستشکل میگه خب تملیک العین به عوض ممکنه تو صلح هم اتفاق بیفته؟ عرض کردیم کسی یک کیسه برنجی داره، حال و حوصله ای که وزن بکنه نداره، چون که بخوای بفروشی باید وزنش رو معلوم کنی. میره سراغ عقد صلح، میگه صالح تو که این کیسه برنج را به 10 دینار، اونم میگه قبل تو. دیگه حالا جهل به وزنش دارید عیبی نداره، چون در صلح قرار ضرر نمیزنه. بیاران تملیک العین بالمال دیگه به عوضنه، تملیک کیسه برنج به 10 دینار. مرحوم شیخ جوابی میده از این نقض اینه که صلح حقیقتش تملیک العین بالمال نیست. تملیک العین بالمال به عوض گاهی نه همیشه از لوازم صلح. اولا از لوازم صلح، اونم گاهی. پس حقیقت صلح چیه؟ میگه حقیقت صلح تسالمه، سازشه. عقد صلح عقدی است که ماهیت او عبارت است از ترازی طرفین برای معنایی، گذشت طرفین نسبت به همدیگه، سازش. این حقیقت صلحه. البته گاهی اوقات همراه با این تملیک العین بالعوضی هم اتفاق افتاده، گاهی هم تملیک العین بالعوضی اصلا نیست که حالا معلوم خواهد شد. شواهدی ایشون اقامه کرد برای اینکه حقیقت صلح تملیک العین بالمال نیست، یک شاهد لفظی بود که گفت صالح تو با ملک تو فرق داره، شاهدش هم اون احتیاج به حرف جره. یک شاهد دوم مطرح میکنه اینه، دقت کنی، میفهمد بلا شک صلح در موارد مختلفه نتیجه های مختلف میده. گاهی نتیجه ای بر عقد صلح مترتبه نتیجه ایست که اجاره داره، گاهی نتیجه ایست که بی داره، گاهی نتیجه ایست که ابراء داره و بقیه که حالا میخونیم اینا رو. چندین مورد رو ردیف میکنه، میگه ببینید در این موارد صلح هر مورد یه نتیجه ای داده. البته گاهی نتیجه ای میده تملیک العین بالعوضه، گاهی مثلا اون کیسه برنج و مثال زدی. میگه اگر قرار باشه، خیلی دقت کنین اینجاش اساس مطلبه، اگه قرار باشه شما اون نتایج صلح رو در هر موارد، در هر موردی معنای صلح بدانید، باید بگید لفظ صلح مشترک لفظیه بین چند معنا. یکی از معانی صلح تملیک العین بالماله، یکی از معانی صلح ابراءه، یکی از معانی صلح تملیک المنافع. بله؟ قهرن باید بگید که لفظ صلح و مفهوم صلح لفظ صلح لفظ واحدی است، مفاهیم متعدد داره. و میگه ایشون میگه این به ضرورت غلطه، هیچ لغوی نگفته لفظ صلح مشترک لفظی است. ما داریم تو لغت که میگن مثلا لفظ قریم، قریم با قین مشترک لفظی است، یک معناش طلبکار، یک معناش بدهکاره. در فارسی مثلا داریم که لفظ شیر مشترک لفظی است، چند معنا، 3 معنا داره. اما لفظ صلح رو هیچ لغوی نگفته چند معنا داره. شما باید بگردید ببینید معنای حقیقی صلح چیه. اون معنای واحدی است، البته در این موارد مختلف تحقق داره. یادتونه تو پرانتز بگیم ایشون این نفر بوده. تو اصول یادتونه بحث صیغه امر، بعضی ما گفتن صیغه امر مشترکه لفظی بین چندین معنا. یکی از معانی صیغه امر تهدیده، اعملوا ما شئتم. یکی از معانیش تعجیزه، فأتوا بسورة من مثلی. یکیش هم که طلب حقیقیه، اقیموا الصلاة. اونجا یادتون باشه اشکال میکرد آقای مظفر به تبع نائینی و کل متأخرین، میگفتن صیغه امر چند تا معنا نداره، یه معنا داره، نسبت طلبیه، نسبت بین آمر مأمور، مأمورون به، که بهش میگن معنا حرفی، ربط، ربط بین آمر مأمور مأمورون به. اونا اقرازه. شما صیغه امر رو در این نسبت طلبیه، در این نسبت بین آمر مأمورون به، در این استعمال میکنید، غرض استعمال گاهی تهدیده، گاهی تعجیزه، گاهی انجام کاره. اینا اغراض متعدد میشه. مثل اینکه من اگر بگم آب بیار، لفظ آب که معناش معلومه، غرضم گاهی خوردنه، گاهی شستنه، گاهی ریخت پاشیدن اطرافه. اینا اغراض، اینا که معانی نیست. اغراض الاستعمال غیر از معانی و غیر از مستعملون فیه، معنا یکیست. لفظ صلح معناش یعنی سازش. حالا این سازش غرض ازش گاهی تملیک العین بالماله، گاهی تملیک المنافع بالماله، گاهی تملیک مجانیه، گاهی ابراء. اینا میشه اغراض، معانی نیست اینا. والذی یدلک علی هذا، میگه آنچه که راهنمایی میکند تو رو. بله، اونا اصلا اونا مصادیق هم تعبیر نکن، اونا اقراض استعمال لفظ در معناست. ببین من رو بگم لفظ، یک جمله به مخاطب میگه آب بیار، خب این لفظ آب چند تا معنا داره؟ شستن، خوردن، پاشیدن اطراف، اینا معانی آبه. وقتی میگه آب بیار، لفظ آب رو در اون معنا خوش استعمال کرده، اون مایع مخصوص. اینا اقراض استعمال مستعمله، اینا که مستعملون فیه نیست. اینجا هم همینو میگه، میگه این تملیک العین بالمال شما احساس میکنید تو صالح تو که این کیسه برنج رو به 10 دینار و تملیک العین بالمال هست، اون معنای صالح تو نیست، اون غرض صالح توه. معنای صالح تو یعنی با تو کنار آمدم که این کیسه رو بدم به تو، اون 10 دینار رو بگیرم. نتیجه بیع رو میده، بیع نیست. نتیجه بیع رو دادن غیر از بیع بودنه. نتیجه اجاره رو میده گاهی وقتا، پس سول اجاره است. میگه والذی یدلک علی هذا ان السول قد یتعلق بالمال، حالا مالم عین این کتاب، این فرش، یا منفعت، سکنای خانه. صالح تو که علا سکنا هازه دار به مئه فیوفید و تملیکه فیوفید و ببینید نتیجهش میشه تملیک. مقد یتعلق بالانتفاع، صالح تو که علا ان تسکن فی بیتی، این میشه اذن در انتفاع. فیوفید و فائده تل آریه ما هو مجرد و تسلید، فائده آریه صرف تسلط طرف بر استفاده که استفاده کنه. مقد یتعلق بالحقوق، حالا فیوفید الاسقاط در حقوق قابل اسقاطه، یا انتقال را در حقوقی که حقوق همه قابل اسقاطن، در حقوقی که قابل انتقال میگیم انتقال، در حقوق اونها قابل انتقال نیست، قابل اسقاط میگیم اسقاط. اسقاط مثل حق خیار، مثل حق شفعه، انتقال مثل حق اولویت در ناحیه تهجیر. صالحتك على حق التهجير، حالا مجانا یا به 100 دینار، خب حق التهجیرت منتقل به طرف میشه. فیفید اسقاط را یا انتقال را. وقد یتعلق به تقریر امر بین المتصالحین، تقریر قرار دادن، تثبیت، یعنی یک توافقی بین، تقریر توافق، توافقی بین متصالحین. کما فی قول احد الشریکین لصاحبه، ببینید در شرکت مستحضرید سودی پیش بیاد برای همه شرکاست به نسبت سهام، ضرری پیش بیاد بر همه شرکاست به نسبت سهام. یه قانون شرکت دیگه، سود برای همه، ضرر بر همه به نسبت سهامشون، البته نه مساوی، به نسبت سهامشون. حالا اگر احد شریکین به دیگری بگه این سرمایه مشترک من و تو داریم و داره کار میکنه، داره سوداوری میکنه، من با تو صلح میکنم بر این که اگر سود کرد برای تو، اگرم همه سود برای تو، اگرم ضرر کرد همه ضرر بر تو، من سرمایه‌ام محفوظ بمونه. حاضرم با تو صلح کنم این رقمی، مصالحه کنیم بر این، اگر سود کرد همش مال تو، ضررم کرد همش بر تو. غرضم اینه که سرمایه من سالم بمونه، من سود نمیخوام، ضررم اگر کرد تو تحمل کنی، از جیب تو بره. طرفم قبول کنه، بگه باشه. شما اینو اسمشو چی میذارید؟ خب این صلح دیگه، سازشه. اینو میتونید اسمشو، اسم خاصی براش بگذارید؟ نه، میگیم صلح کردن علا قرارن، تقریر، قرار دادن چیزی، یک قراری رو با هم دیگه گذاشتند و بر اون قرار کنار آمدن، سازش کردن بر این قرار. مثل صالح تو که علا ان یکون الربح لک و الخسران علیک. شریکنا قاعدش اینه که سود برای هر دو باشه، ضرر برای هر دوی ما. من یکشون نگران سرمایه‌شه، به دیگری اینجوری میگه، میگه اگر سود کرد همش مال تو، من نمیخوام، اگرم ضرر کرد بر تو. اونم البته اونم قبول کنه ها، صالح توی این جامعه قبول محال. صلح از عقوده، صلح از عقول ایجاب و قبول داره. فیفید و مجرد تقریر، این صلح در اینجا مجرد قرار گذاشتن را افاده می کند. قرار گذاشتن، تقریر، قرار گذاشته دیگه اگر سودم بکنه همش ما روی، ضررم بکنه برو وارد میشه، سرمایه تو محفوظ بمونه. خب حالا چی میخواید بگید؟ اینجا شو دقت کنید. میگه ببینید صلح در هر جایی یه نتیجه میداد. آیا شما هم میخواید مثل اصولیین قدیم، مثل اهل بلاغت که میگن صیغه امر معانی متعدد داره، آیا شما میخواید بگید صلح معانی متعدد داره؟ اونا اجتماع میکردن، صیغه امر معانی متعدد نداره، یک معنا داره. اونا اقرازه، اونا نتائجه. وقتی که خدا میگه اعملو ما شئتم، این هیئت اعملو همون رابطه بین آمر، مأمور، مخاطبین و مأمورون به انجام هر کاری که دلت بخواد، یه هیئت رو، این رابطه رو برقرار میکنه. البته آهنگش قرینه بر این است که داره تهدید میکنه، هر کاری دلت بخواد بکنن، حالا بعد حساب تو میرسن. این غرض تهدیده، نگید صیغه در تهدید به کار رفته. البته تو پرانتز بگیم وقتی صیغه امر در معنای خودش به اون رابطه است استعمال بشه به غرض تهدید، خود این صیغه الامر میشه تهدید به حمله شایع، مصداق التهدید، به طرف، به اون گوینده میگه تهدید کردی؟ میگه کی تهدید کردم؟ میگه وقتی گفتی بزن. گویی طرف به طرف میگه بزن، نه جرأت داری بزن، این تهدید دیگه. تهدید کردی منو با این کلمه بزنت، گفتی که جرأت داری بزن. این صیغه امر میشه مصداق تهدید، خلط مفهوم به مصداق. یادتون آقای مظفر و نائینی اینا دارن، این خلط مفهوم به مصداقه، باعث شده که خیال کنن صیغه امر یک از معانیش تهدیده. نه، صیغه معناش همون نسبت بین آمر مأمور مأمور به در همه یکیه، اغراض متفاوت میشه. البته بعد از استعمال صیغه در اون معنای خودش به غرض خاصی، این صیغه میشه مصداق اون غرض. حالا اینجا میشه صلحی که به غرض تقریره، میشه مصداق قرار گذاشتن. میگه ما قرار گذاشتیم سود و زیان، سود برا من باشه زیادم برا من باشه. کی قرار گذاشتیم؟ وقتی گفتی صالح تو که علا فلان، صالح تو که یه قرار گذاشتن. فلو کانت حقیقت صلح هی عین و کل من هذه المفادات الخمسه لازم کونه مشترکن لفظی بین پنج معنا و هو واضح البطلان. هیچ لغوی نمیگه لفظ صلح پنج تا معنا داره، خودمونم میفهمیم که لفظ صلح پنج تا معنا نداره، یه معنا داره. اینا نتایج صلحه، صلح اینه کنار آمدن و سازش کردن. حالا نتایج که اونجا جا اونجا بشه که اینجوری میشه. فلم یبقم، یه راهی نمونده جز این که بگید معناش معنای واحدیه، الا ان یکون مفهوم و معنا آخر و هو تسالم. این در همه این موارد وجود داره، مثل هیئت امر که معناش نسبت بین امر مأمور به بود، در همه در اعمل و باشئتم، در فعتو به صورت من مثله، در اقیم و صلات، تو همه اینا هست، اما اغراض متفاوت میشه. فیفید کل فی کل موضع فائده من الفوائد المذکوره به حسب ما یقتضیه متعلقه. گاهی متعلق اونجور عینه، میخوای منتقل کنی به طرف به عوضن، نتیجهش میشه تم. مهم چی بگیم؟ فصلح علی العین به عوضن میره سر اصل مطلب. اگر من یک کیسه برنج را به شما میدم، میگم صالح تو که علی هذا به درهمه، صلح برای عینی کیسه برنجی به عوضی، این ماهیتش تسالم بر این عین است به عوضن. ماهیت این قرارداد معنای مطابقیش بگید، تسالم بر اون عین است علیه یا علیها، بر این عین است به عوضن. البته نتیجهش میشه تملیک این کیسه برنج به شما و اون درهم به من، و هو یتضمن التملیک، این در بر دارد تملیک را، یعنی نتیجهش تملیک میشه. نه اینکه مفهوم صلح در خصوص این مقام و حقیقت صلح در این مقام انشاء تملیک عین به مال باشه که شما بر ما نقض کنی. خیلی شاهد قشنگی تو این خط میاره، این یه خط تو خیلی دقت کنید، خیلی جالبه. اگر شیخ انصاری هیچی نگفته بود جز همین یه خط بس بود، برای اینکه بفهمونه صلح غیر از تملیکه. ما بیع رو معنا کردیم به تملیک و عینن به عوضن، کسی نگه صلح هم تملیکه. خیلی شاهد قشنگی میاره. ببینید یک کتابیست دست شما، من ادعا میکنم که کتاب مال منه، شما میگید مال تو نیست، مال خودمه. خوب توجه کنید، اگر من به شما بگم صالح تو که علا حاضر کتاب به درهمه، بیا سازش کنیم، یه درهم بهت میدم و کتاب رو بده به من، این گفته من اقرار حساب نمیشه به اینکه اون کتاب مال تویه، این اقرار حساب نمیشه. کتاب واقعا مال منه، اما برای اینکه بی درد سر بتونم از شما بگیرم، میگم بیا یک درهمی بهت میدم، کنار بیاییم با هم دیگه، دست بردار به محکمه نکشه کارمون، سازش کنیم، این اقرار حساب نمیشه. اما اگر بهتون بگم ملک نیزال کل کتاب به درهمنی، اقرار به حساب میشه که کتاب مال شماست. اقرار از هر عرفی اقرار حساب میشه. اگه بهش بگی ملکنی الکتاب بدر همین، اقرار کردی که کتاب مال اویه، ازش خواستی به تو تملیک کنه به یک درهم. اگه مال خودته چرا میگی ملکنی؟ میتونی بگی صالحنی بدر همین، اقرار حساب نمیشه. ملکنی بگی اقرار کردی، اقرار اغلا علا انفسهم جایز، قبول کردی کتاب مال اویه. اگه قرار بود صلح و ملک یک معنا داشته باشه، چه صالحنی بگی چه ملکنی بگی، یا هر دوش باید اقرار حساب بشه یا هیچ کدوم باید اقرار حساب نشه. چرا یکیش اقرار حساب بشه یکیش نه؟ و من هنا که معنای صلح تملیک نیست. لم یکن طلب و صلح من الخصم اقرارن، خصم مدعا علیه. یک کتاب شما دارید، یک کتاب دست شماست، من میگم اون کتاب مال منه، من میشم مدعی، شما مدعا علیه. مدعا علیه را ازش تعبیر به خصم میکنه. اگر من به شما بگم صالحنی الکتاب به درهمه، این اقرار حساب نمیشه، اقرار من به اینکه کتاب مال شماست. به خلاف طلب تملیک، اگه بگم ملکنی الکتاب به درهمه، اقرار کردم که این کتاب مال شماست، حالا درخواست کردم که به ملک من درش بیار با یک درهم، بفروشش به من. خب این اقرار اقلو علو انفسه همه. بله اینجا اقرار حساب میشه. در اولی اون طالب صلح را در جای طلب صلح کردی، نمیگن تو اقرار کردی کتاب مال اویه، اقرار حساب نمیشه. من اگر بهش گفتم صالحنی اون کتاب رو بده، همین برای که کارمون به محکمه نکشه، کنار بیایم با هم. اما اگر بگیم ملکنی اقرار کردی، اگر مال تویه چرا میگیم ملکنی؟ این تمام. اما الهبه المعوضه، یکی از نقضها هبه بود. خب هبه متعلقش اعیان دیگه. البته متعلق هبه اینجوری بگیم، تو پرانتز بگیم، هبه مستحضری تعلق میگیره به اعیان خاصه، هیچ موقع کلی در ذمه رو هبه نمی کنن. بگم صد من گندم کلی در ذمه هبه کردم به تو، غلطه. هبه باید به اعیان تعلق بگیره. این کتاب رو میتونم هبه کنم. البته اعیان لازم نیست، اعیان که میگیم لازم نیست جوهر باشه، میتونه منافع باشه. بگم سکونت این خانه رو به مدت 6 ماه هبه کردم به تو، صحیحه. اما سکونت این خانه که بشه شخص به اصطلاح، کلی نباشه. حالا اگر مال موهوب از اعیانه، این فرش معین را هبه میکنم به شما، اون تا شرط عوض کردم و هم تو که هاز الفرش به اون کتاب، الا ان تهبلی اون کتاب را، هبه معوضه. مستشکل میگه خب این تملیک العین بالمال دیگه. اما الهبه المعوضه، هبه معوضه، میگه اون هبه در شرط عوض شده. گویا در هبه عوض هست، اما عوض شرط نشده. یک کتابی رو هدیه میکنه به رفیقت بدون شرط عوض، اونم حالا از باب جزاء الاحسان برسان یک انگشتری به شما هدیه میکنه، اونو باش کار نداریم. او تملیک العین بالعوض نیست، اصلا عوض نداشت، اونجا تملیک مجانی بود. اما اینجا که میگیم قرار تعریف نقض بشه، اون هبه در شرط عوض شده. والمراد بها هنا مشتور تفیه العوض، چون اگر شرط عوض نشده باشه نقض تعریف حساب نمیشه، ولی اون طرف عوض بده. تو تملیک مجانی کردی، اونم تملیک مجانی کرد، به تملیک به عوضن. اما اگر شرط عوض کردی تعریف نقض میشه. خب از این چی جواب بدید؟ خیلی دقت کنید. مدعای مرحوم شیخ در مقام جواب از این نقض اینه که هبه حتی همون جایی که شرط عوض کردی معاوضه نیست. بی معاوضه است. هبه معاوضه نیست. حتی همون جایی که شرط عوض میکنی. یعنی چی؟ در معاوضات مالین مقابل همان بعتک الکتاب بدرهم آجرتک هذه الدار سنتا بمئة دینار سکنای دار مئة دینار مالین مقابل همان مالین مقابل همان. در هبه معوضه مالین مقابل هم نیست. خیلی دقت کنید. هبتین مقابل همه. هبتین نه مالین. موهوبین مقابل هم نیست. هبتین مقابل همه. و هبتو که هازل کتاب الا ان تهب لی اون انگشتر را. کتاب و انگشتر مقابل هم نیست. این کتاب ممکنه 1,000,000 قیمتش باشه و انگشتر 200,000 تومان. مثلا قرار نیست که اینا مقابل هم باشن. لذا میبینید یکی چند میلیون قیمتشه، یکی 2,000 تومان قیمتشه. اصلا قرار نیست اون مقابل هم باشن. چی مقابل همه؟ هبتین مقابل همه. میگه من به تو تملیک میکنم این کتاب را مجانم، قرار نیست بابت کتاب به من چیزی بدی، تو بابت هبه من یک هبهی به من بکن، انگشتر رو من هبه کن. تملیکین مقابل همان نه مالین. هبه معوضه تملیکان مجانیان، دو تا تملیک مجانیه، من کتاب رو مجانی به شما میدم، بیشتر شما انگشتر رو مجانی به من بدی. پس چیا مقابل هم میشن که بهش میگن معوضه؟ تملیکین، هبتین، نه مالین. لذا دقت کنید، خیلی توجه کنید، این قسمتش خیلی هم دقیقه هم جالبه. در بیع وقتی من میگم بعتک الکتاب بدرهم، تا شما نگفتید اشتریتو، نه این کتاب مال شما شده نه اون درهم مال من شده. وقتی شما بگید اشتریتو، در همون لحظه هم کتاب مال شما شده هم مشتری مال من شده. هیچ فاصله ای بین جابجایی مالین از نظر تحقق نیست، همزمان اتفاق میفته. یا هیچ جابجایی اتفاق نمیفته، یا وقتی اتفاق میفته از دو طرف اتفاق میفته. اون لحظه ای که کتاب مال شما میشه انگشتر مال من میشه در بیعها، اما تو هبه نه. من به شما میگم وهبتو که هازل کتاب انا ان تهب لی اون خاتم را، شما هنوز هیچی نگفتید، کتاب من ملک شماست دیگه، کتاب من ملک شماست. تو من شرط کردم که شما انگشترتون رو من هبه کنید. اگه شما به شرط عمل کردید دیگه من حق پس گرفتن کتابمو ندارم. اگر به شرط عمل نکردید میتونم هبه‌مو فسخ کنم، کتاب رو پس بگیرم. اینجوری نیست که کتاب وقتی ملک شما شد انگشترم ملک من بشه. انگشتر متوقف بر اینه که شما تملیک کنید. در هبه ما دو تا تملیک داریم در هبه معوضه. در بیع تملیک داریم، به تملک داریم. در هبه دو تا تملیک داریم. قبلا یادتونه یکی از نقض‌های تعریف، تعریف بیع به شراء بود. ایشون گفت شراء که تملیک نیست، تملکه. الان میگه هبه معوضه تملیک و تملک نیست، دو تا تملیک مجانیه. منتها تملیک دوم شرط ضمن تملیک اوله. میگه من این کتاب رو به تو تملیک کردم به شرطی که تو انگشتر رو من تملیک کنی. اگر تو به شرط عمل نکنی، انگشتر رو تملیک نکنی، من خیار تخلف شرط دارم. میتونم هبه‌مو فسخ کنم، کتاب رو پس بگیرم. ولی کتاب مال شما شده قبل از اینکه شما بخواید انگشتر رو به من تملیک کنی. در هبه معوضه زمان ملکیت این مال برای او و زمان ملکیت اون مال برای این ممکنه از هم دو روز فاصله بگیره. در بیع همزمانه، یا نقل و انتقالی نیست یا اگر هست از دو طرفه. بله؟ مخواهیم بگیم پس ماهیت بیع با ماهیت هبه زمین تو آسمون متفاوته. بیع تملیک هست و دیگری تملک میکنه، و اون زمانی تملک میکنه نقل و انتقال ها با هم رخ میده. مالین مقابل همن، مالین مقابل همان. بله، حقیقت وقتی میریم تو بطنش، حقیقتش با هم فرق داره و اثر عملی هم داره. در بی زمان انتقال مالین از نظر ملکیت با هم یک آنه، با هم جا به جا بشن، یا هیچ جا به جایی نیست، یا وقتی که هست از دو طرفه. در هبه نه، اون مال اول ملک طرف مقابل میشه، اون تا طرف مقابل هم وظیفه داره مالی رو که قرار شده تملیک کنه. اگر تملیک نکنه، این یکی خیار پیدا میکنه، میتونه بره پس بگیره، نه اینکه مال او نشده، میتونه بره از ملکش پس بگیره برگردونه به خودش. ولی تا نرفتی پس بگیری مال اویه. پس کجا میخواد تعریف بی به هبه نقض بشه؟ تملیک و اینن به مالن، این بای به مالن. ببینید بین این اومده و مال، این مال ها مقابل همند، یک تملیکه، مالی را به عوضی. طرف باید این تملیک مال به عوضین را قبول کنه، امضا کنه. البته لازمش تملیک سمن میشه، لازمش که قبلا نگفتم. اما در هبه دو تا تملیک باید انشا بشه. لذا دقت بکنید، این کلمه رو توجه کنید. هبه تعریفش مطلقا تملیک مجانن، معنی هبه اینه، تملیک مجانی. البته گاه اوقات آدم توی ضمن تملیک مجانی است یک شرطی هم علیه طرفش میکنه که تو هم باید یک تملیک مجانی به من بکنی انگشترتو. این شرطه باعث نمیشه اون تملیک اول تملیک مجانی نباشه، تملیک مجانیه. اگر احساس میکنید اینجا که شرط عوض میشه، شرط تملیک میشه، معاوضه است، عیبی نداره بهش بگید معاوضه. اما معاوضه ای که عوضینش مالین نیستن، تملیکینن. تملیکون به ازای تملیکن، نه مالون به ازای مالن. مالها رو حساب بکنید، یکی چند میلیون قیمتشه، یکی 200,000 تومان قیمتشه. قرار نیست که این مخواد اگر کتاب رو هدیه میده یک یادگاری هم از شما داشته باشه، میگه این کتاب چند میلیونی میدم و تصویر رو بدی که حالا 1,000 تومان قیمتشه. قرار نیست بین اینا خط کش بذاره بین کدوم میارزه بو یا نمیارزه. بفرمایید. بله، این به عنوان معیده، نه به عنوان دلیل. میگیم در هبه گاهی اوقات چیز گرانبهایی رو به طرف میدم و انتظار داره، شرط میکنه که یک چیزی ولو کم ارزشی به من بدی. هدف تملیکینه، تملیکین مقابل همان، نه متعلق تملیکین که مالینه. اما الهبه المعوضه والمراد به فلیست انشاء تملیک به عوض علا جهت المقابله. کنار این المقابله بنویسید بین المالین، هبه معوضه انشاء تملیک به عوض، تملیک و عینن به عوضن، به نحو مقابل بین مالین نیست. پس چیه؟ ایشون نمیگه چیه. الان شاهد میاره برای نیست، برای لیست شاهد میاره، بعد میره سراغ این که خب حالا این نیست پس چی هست. میگه شاهد برای این که مقابله بین المالی نیست اینه که کتاب من ملک شما میشه، انگشتر شما هنوز ملک من نشده، منتظرم شما انگشتر رو من هبه کنید. تو بی که اینجوری نیست، تو بی تا مبی مال او شده سمن مال تو شده، تا سمن مال تو نشده مبی مال او نشده. و الا یعنی اگر مقابله بین مالین بود معقول نبود تملک احد عوضین، احد هما احد واهبین، احد متعاقدین، معقول نبود تملک احد متعاقدین احد عوضین را بدون تملک دیگری دیگری را. وانی که معقول هست در هبه چنینه، در هبه معوضه احد هما که هبه کند مالش ملک دیگری شده، ولی مال دیگری ملکی نشده، باید وایستی تملیک کنه. معقول نبود تملک احد ما احد عوضین را بدون تملک دیگری آخری را. اونجوری که در بی معقول نیست، در بی معقول نیست، ولی تو هبه معقوله، بلکه واقع شده، نه فقط معقوله، واقع معقوله، نه ممکن، بالاتر از امکان واقع. اصلا تو هبه اینجوریه، حتی تو هبه معوضه. او هم که انگشتر را به تو هدیه نکرده، کتاب تو مال او شده. البته اگر او کتاب رو هدیه نکرد، یه روز دو روز گذشت هدیه نکرد، تو میتونی بری کتاب تو هدیه کردی پس بگیری، ولی کتاب مال او شده، فسخ میشه، هبه رو فسخ کن. مع ان ظاهر الفقها ولا لم يعقل تملک احد المتعاقدين لاحد العوضين من دون تملك الاخر للاخر. مع ان اینجا رو خیلی دقت کنید ترجمه‌شو، مع ان ظاهر الفقها عدم تملك العوض به مجرد تملك الموهوب له الهبته، این الموهوب الهبته، الموهوب مراد موهوب له، موهوب الله یا بهش متهب میگن. این ترجمه رو دقت کنید، اینجا رو چجور معنام کنید. میگه با اینکه ظاهر فقها این است که وقتی من کتاب رو هدیه کردم به شما، انگشتر شما مال من نشده، ولی کتاب من مال شما شده. تو بی او وقتی مبیع مال مشتری میشه سمنم مال تو شده، و تا مبیع مال او نشده سمنم مال تو نشده، تا سمن مال تو نشده مبیع مال او نشده. میگه ظاهر فقها این است که مالک عدم، ظاهر فقها عدم تملک عوض راست، عوض اون قرار او یکی به من بده، به مجرد تملک موهوب له هبرا. هبرا در مثال ما کتاب، هبه کتاب بود. حالا تعبیرها تعبیرهای حساب شده ای نیست، باید تعبیر میکرد به مجرد عدم به مجرد تملک متهب الموهوبه، اینجوری باید تعبیر میکرد. به مجردی که متهب موهوب را مالک میشود، شما متهبید، موهوب کتابه، من واهب، به مجرد شما مالک کتاب میشید من مالک انگشتر نمیشم، باید وایستم شما انگشتر رو من تملیک کنید. حالا عبارتان به این نحوه من، این هبه که میگه مراد امون کتابه موهوب، این موهوب که میگه مراد موهوب اللهه، حالا اصطلاحا بهش متهب بگن. مالک نمی شود عدم تملک کی؟ واهب، فاعل تملک واهبه، واهب مالک نمی شود عوض را به صرف مالک شدن موهوب له هبه را. باید وایست او به تو تملیک کنه، البته اگر او تملیک نکرد میتونی بری پس بگیری. بل قایت الامر ان المتهب گیرنده هبه که کتاب را از من مالک شد، لو لم یعدل عوضه، اگر انگشتر رو من هبه نکنه، لم یعده مراد لم یهبه، اگر هبه نکند عوض را، کان للواهب الرجوع فی هبته، واهب رجوع اما فسخه، بله لم یهب، اگر او ادا نکند عوض را یعنی هبه نکنه، اگر انگشتر رو هبه نکنه، من واهب کتاب میتونم در هبم رجوع کنم، رجوع یعنی فسخ، فسخ کنم. خب چی میخواید بگید؟ میخواییم اینو بگیم این فظاهر نقطه مقابل لیسته، گفت که هبه اما الهبه المعوضه لیست انشاء تملیک عوض علی جهت المقابله بین المالین، این نیست المقابله تملیک علی جهت المقابله بین المالین تو بیعه، خیلی دقت کنید، التملیک علی جهت المقابله بین المالین تو بیعه، تو هبه از این خبرها نیست. پس تو هبه چی هست؟ اینجا میگه فظاهر در هبه چی هست؟ ان التعویض المشترط فی الهبه کالتعویض غیر المشترط فی الهبه، اصلا هبه یعنی تملیک مجانی. حالا یه وقت طرف خودش یه چیزی به شما هبه میکنه، یه وقت بهش گفتی باید هبه کنی، تعویض شرط شده مثل تعویض شرط نشده است، یعنی چی؟ فرق نمیکنه، هر دوش تملیک مجانیه، منتها اگر تعویض را شرط کرده بودی طرف به تو هبه نکرد، تو میتونی هبت رو به هم بزنی، هبه قبلی تو رجوع کنی، اما اگر شرط نکرده بودی و اگر مخصوصا طرفت از ارحام باشه نمیتونی پس بگیری، حالا اگر غیر ارحام باشه بازم جواز داشت میتونستی فسخ کنی، تا این جوازها فرق میکنه، وقتی جواز بر اثر هبه نکردن خیاره، وقتی هبه به غیر ارحام بدون شرط جواز حکمیه. حالا اینا رو کار نداشته باشید. میگه فظاهر ان التعویض المشترط فی الهبه مثل تعویض غیر مشترط در هبه است، یعنی چی مثل اویه؟ فی کونه تملیکن مستقلن مجانیان، خوش یک تملیک مستقل مجانی است، یقصد بهی وقوعه عوضن، این هوی وقوعه برمیگرده به تملیک، این تملیک عوضه نه ماله، لذا اگر به هبه معوضه احیانا شنیدید میگن معاوضه، خیلی فرق میکنه با بیعه، این معاوضه است اونم معاوضه است، اما این کجا اون کجا، در هبه معوضه معاوضه اگر هست عوضینش تملیکینند نه مالین، در بی مالینه. میگه تعویض مشترط مثل تعویض غیر مشترط است که یک تملیک مستقل نیست، که البته قصد شده به اون تملیک مستقل وقوع اون تملیک به عنوان عوض تملیک، عوضن ان تملیک، تملیکن فی مقابل تملیکن، نه اینکه حقیقت معاوضه و مقابله مقصود باشد در هر یک از عوضین، عوضین مالین، یه عوضین مراد مالینه، حقیقت معاوضه و مقابله مقصود در هر یک از مالین نیست، کما یتزخ و ذالکه به ملاحظ تعویض غیر المشترط فی ضمن الهبت الاولا. میگه اونجوری که مطلب روشنه، شما اگر برید سراغ هبه غیر معوضه، یک کتاب رو به کسی هبه کردید، اونم حالا برای اینکه این لطف شما رو جبران کرده باشه یک انگشترش رو به شما هدیه میکنه، شما اونجا کاملا احساس میکنید که اگر انگشترش رو داد برای اینه که تو کتاب تو دادی، این دادنها مقابل همه، و الا انگشتر او نصف قیمت کتاب شما نمیارزه، کتاب شما 1,000,000، انگشتر او مثلا 500 تومن، فقط میخواد که اگر چیز از شما گرفته یه چیزی هم داده باشه، این احسان شما را بی پاسخ نگذاشته باشه. حالا گاه اوقات هم در ضمن این تملیک مجانی علیه طرف شرط کردی که تو باید به من هدیه بدی، که اگر شرط کرده باشی طرفت از ارحام هم که باشه به شرط عمل نکنه میتونی بده ازش پس بگیری. مستحضرت هبه به ارحام لازمه، نمیتونی پس بگیری. اما اگر در ضمن هبت شرط کردی که باید تو هم یک انگشتری فرشی من هبه کنی، اگر کارشو انجام وظیفهشو انجام نداد تو میتونی بری کتابی تو او هدیه کردی پس بگیری، ولو از ارحامته. چون این جواز پس گرفتن خیار تخلف شرطه. این که میگن هبه رو از ارحام نمیتونی پس بگیری، مال جاییست که شرط عوض نکرده باشیم او تخلف شرط کنه او تو خیار پیدا کنی. خیار رو علیه ارحام هم میتونی پیدا کنی. جواز حکمی علیه ارحام نداری، جواز حقی میتونی داشته باشی. میگه اونجوری که روشن است این مطلب با در نظر گرفتن، ملاحظت در نظر گرفتن تعویض غیر مشترط در ضمن هبه اولا. میگه اونجا دقت بکنید چجور مالها مقابل هم نیست، تملیکها مقابل همه، در هبه معوضه هم همینه. و مهمترین شاهد بر ادعای شیخ همونی بود که تو ضمن عبارت ها گفت و الا لم یعقل. اون الا لم یعقل دلیل شیخه. در هبه معوضه آنچرا که واهب اول تملیک میکنه به طرفش ملک طرف میشه، و حالا که آنچه که او قراره بده به تو هنوز ملک تو نشده، باید وایستی تملیک کنه، فاصله زمانی پیدا میکنه. اما در بی اینجوری نیست. ولی اصل جا به جایی ملکیت ها، ولی به مجرد کتاب بشه ملک او، انگشتر مال منه، مترتب برای جا به جایی ملکیت هاست. بله ممکنه دیرتر بده، نماعات این مدتی نداده برای خود اویه، اما در بی به مجردی که مبیع مال او شد، سمن مال تو شده، نماعاتش مال توی ولو دست او باش. اینم جواب اساسی از این هبه اولا. هبه اول، هبه ای که اول صورت گرفته، در هبه غیر مشترط از تعویض شما میگه ببینید در هبه غیر مشروط به عوض اگر احیانا متهم خودش یک عوضی میده، خودش میده بدون شرط، اونجا چطور تعویض ها اون تملیک ها مقابل هم قرار میگیره نهایتا، نه مال ها؟ میگه در هبه معوضه هم همینجوره. بله، ولی خب ممکن هم هست طرف مقابل شرط نکرده، ولی خودش از باب جزاء الاحسان بالاحسان چیزی هبه کنه. مطرح باشه، بله در بی معمولا مطرحه. بله معمولا مطرحه، اصلا بی تعبیر میکنن بناش بر مقابله است، هر کدام میخواد سر دیگری کلا بذاره. اما تو هبه معوضه نه، میگه ممکنه کالای 5 میلیونی بدی، کالای 200 هزار تومانی بده. حالا انشالله بیه. فقط تحققه، میگه اشکالات همه دفع شد، تعریف ما به کرزی نشست. حالا انشالله بیه. Thank you.